بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز بعضی از این آقایون سوالی داشتن، مناسب دیدم هست که یه توضیحی برای این عرایضی که قبل شده داده بشه. صحبت این بود که اگر یه کسی یه امر عادی رو از معصوم نقل میکنه، میگه که امام یا معصوم دیگر، پیغمبر، فلان منزل فلان کس رفت، یه قصه عادی است، حکمی از احکام الهی رو نقل نمیکنه، ولی گفتن این حکایت این مدلول التزامی داره و او این است که این عمل جایزه، چون فعل پیغمبر، قول پیغمبر، تقریر یا معصومین دیگر، اینا حجت کشف از جواز، راهی از استحباب، راهی ممکنه وجوب کشف کنه، از اصل حکم را کشف میکنه. حالا اگر این دروغ بسته باشه، این برگشت به دروغ به خدا و پیغمبر اینام هست، چون اون کشفی کاشفه، به اون اعتبار بالالتزام دروغ هم گفته میشه، برگشت میکنه. این چند مطلب راجع به این موضوع هست. یکی این است که اگر مدلول مطابقی یک شیء دروغ شد، ملازم نیست که مدلول التزامیش هم دروغ باشه. پیغمبر میگه فلان منزله کی تشریف برد، این مدلول مطابقی، بالمطابقه یه چیزی رکاست میکنه، اینم واقعا دروغ بوده، ولی ممکنه جواز تشریف بردن منزل فلان کس که مدلول التزامی این قضیه راست باشه و در نتیجه کذب به خدا بسته نشده باشه و جایز رفتن منزل زید، خداوند در جایز دونسته و این مدلول مطابقی که پیغمبر تشریف برده اونجا دروغه، ولی مدلول التزامی که خدا جایز دونست این کار را رفتن اونجا رو، این چیز راستیه. پس ما بگیم اگر یه موضوع خارجی عادی رو کسی دروغ گفته باشه، پس به خدا هم دروغ بسته، این ملازمه نداره. ممکنه اونی که به انتظار کشف میشه راست باشه و دروغ هم نبسته باشه، واقعا جایز باشه این کار. این اولا از ارجاع نمیتونیم بگیم ارجاع میشه به چیز کذب علی الله، اینا نه، ملازمه نداره. دوم این که این آقایون میگن مثل آقای حکیم یا آقای خویی هم شاید همینجور میگن، ظواهر این که کذب علی الله و علی رسول و علی الائمه این است که کدوم مستقیما تکذیب اینا باشه، نه اینکه بالالتزام و با مراجعه به اونا. انکار کردن امام بالالتزام انکار خداست فرض کنید، یا تکذیب دروغ بستن به امام پیغمبر بالالتزام دروغ بستن به خدا، یعنی اینی که مقابل هم در روایت ذکر کرده، اینا هر کنون به نحو استقلاله، نه به نحو چیز. و ثالثاً مسئله این که مسائلی به که قروه مثلا ذکر میکنه یا ما ذکر میکنیم، این مطابق عقیده خود ما لازم نیست، ما خود ما معتقدیم به عصمت قائلیم، فهمن اگه ما یه مطلبی رو بگیم دروغی ببندیم به معصومی از معصومین، روی اعتقاد به عصمت فهمن دل التزام دروغ به خداوندم بستیم. یعنی همون موقع اگر با توجه به عصمت، اونم با توجه، انسان متوجه باشه، غفلت نداشته باشه، با یه چیزی رو اگر دروغ ببنده، پس دروغ به خدا و اینام بسته. اما این مفتی که فتوا میده خودش را که چیز بر خودش که نمیخواد فتوا بده، برای مردم عادی، مردم عادی ممکنه کسی باشه که تازه مستقر شده باشه یا در محیطی باشه خیلی به تمام جزئیات معتقدات امامیه واقف نشده باشه، یا محیطی باشه که الان خیلی چیزهای انحرافی خیلی الان پیدا شده میگن، روی در چنین محیطهایی چیز شده باشه که اینا تکذیب کذب علی الله را نمی کنن، ولی که چیز را بدون یا غفلت یا روی انحراف کدی فهمی یه چیزی رو انکار دروغ می بندن به چیز، با اینکه دروغ به خدا و امثال اینا نیست رو حساب اینا. خلاصه این محاسبات هست. لذا ما اگر ذاتاً دروغ به امام را در موضوعات اشکال اگر نکنیم، این به منافع ارجاع ملازمه نداره که ارجاع شده باشه، انسان بگی که همه در موضوعات هم ارجاع میشه، ملازمه نداره. این عرضه بیرونیم. من رو عرض کردم، گفتم غفلت، من این عرض کردم اگر مورد توجه باشه، غفلت نباشه، انحرافی نباشه، تازه مستثر شده نباشه در محیط، با این مقدمات اگر نشد اون موقع مدلول التزامی هم در اینجا کافی باشه، با این مقدمات اونمون عرض اولی ما نگیم، اون وقتی ارجاع میشه. ازا باشه، اینا سمت و اساس، اصل سمتشون تبیین چیز هست، پیشوا، یا اصل پیشوایی و سمت رسمی، اینا عبارت از چیه؟ میدونم پیشوای عربی اثناعشر انسان دروغ به میبنده به اونا، شأن خودشون با دیگران عمده عبارت تفسیر کلام بیان کردن چیز هست. نمیخوام بحث عبارت از این که بگیم فرستاده خدا یا اون اشخاصی که مفسرین مثل اینه، میدونم یا اون یا فرستاده خداوند یا اونهایی که مفسر کلمات چیز هستن فرستاده، این آدم نمیتونه اطلاق بفهمی ازش. مسئله 25 الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواد و این کان حرامن لا یوجب بطلان الصوم الا اذا رجع الى الكذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله. خب این روشنه، اگر به فقیهی کسی نسبت بده این معمولش رجوع به کذب علی الله و رسول نیست. بله احیانا ممکنه، فرض کنید علی ابن بابویه میگه که این روایاتشون چیزای فتاواشون فتاوای مطابق نصوص هست و که انه این شخص میگه که نه علی ابن بابویه چنین گفته، معناش اینه که امام چنین کرده. احیانا در بعضی از اینایی که مقید در تور ابو علی طوسی میگه که قدما وقتی که نصوصی در کار نبود عکس میکردن به فتوای علی ابن بابویه، چون اونو نقل به معنا از احادیث حساب میکردن، موقعی که روایت خاصی نبود عکس میکردن بویان. مگر حالا یه جای استثنایی بشه که برگشت کنی به تکذیب علی الله و رسول، این در شرطی نیست. بحث بعدی از تر الى الكذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله فی مقام تقیه من ظالمن لا یبطل صومه به کما انه لا یبطل مع السهو قبل جهل المرکب. اون قسمت این که روزه اگر سهو کرد دروغش عمدی نبود یا سهو بود یا جهل مرکب بود، خیال میکرد فلان مطلب حکم الهی چنینه، اشتباه کرده بود نسبت داد، اون موجب بطلان صوم نیست، اون درش تردیدی نیست، بحثی نیست. بعدن هم بحث کلی میاد که در تمام مفترا به غیر از بعض از موارد استثناء اونا عمد معتبره، شرف خدوش اون مفتر ذات مفتر کفایت نمیکنه در بطلان. بحث کلیش بعدن خواهد آمد. اون هیچ، اما اونی که اینجا بحث داره اون این است که کذب علی الله و رسوله در از ترس ظالمی یه دروغی به خدا یا پیغمبر شخص میدنده، این میفرمایند که صومش باطل نیست. بحث اینه که یه مرتبه اصل مباحث کلیه تقیه ما میگیم احکامی رو که انسان به نحو طبیعی انجام میده، البته اونم طبیعی از مخالفین، یه مورد خاصی است، ما اونجا بگیم که کفایت میکنه و مجزی است، اون یه بحثی است. ما شاید قائل نیستیم به این مثلا که اجزا به فرضم اگر قائل به اجزا هم در اونجاها قائل بشیم، از طبیعه از هر ظالمی قاعد به اجزا نیستی، یه زورگوی از ترس و انسان مجبور بشه یه چیزی، اون بحث اگر باشه راجع به عامه. ولی این مسئله در باب خصوصی کذب علی الله و رسول را مبتنی نکردن برای بحث کلی که در باب طبیعه هست، این حساب جدا اونجا ولو خیلی معمولشون قائل به اجزا نیستن، ولی اینجا قائل به اجزا. خب صحبت اینی که به چه مناطی در اینجا خصوصیتش، چه خصوصیتی داره که در اینجا قائل به اجزا شده. حالا اگر ظالم عرض کرد، الزام کرد که باید غذات بخوریم، تخت شور همه این آقایون میگن این روزه باطله، منتها گناه نکرده، کفاره نداره، نصیحتی نیست، اما روزه قضا داره، باطل شده. چیزا دیگه هم همینجور مفترات هر کدوم را اگر الزام بکنه به ظالمی به اتیان اونا موجب بطلان، موجب بطلان میشه، منتها کفاره رو گناه نداره. او این چیه که راجع به اضطرار منکر استثناء شده باشه؟ این را آقای خویی ادعا میکنن، آقای حکیم هم یه خود کمرنگتر ادعا میکنن. آقای خویی الان چیز خودش که خیلی بختی مطلب را نرم میکنه، آقای حکیم هم همون رو نوتایی قدری نبون سفت و سختی. اینا میگن که تناسبات حکم موضوع در خصوص اینجا اقتضا میکنه که این یه چوبی است که شخص میخواد بخوره. چرا به خدا پیغمبر یه همچه غلطی کردی؟ دروغ بستی، توی روزه دار. این یک مؤاخذه ای از شخص. تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه اینه. در اکل و شرب و امثال اینا خب میخواد گرسنه بمونه، شخص گرسنگی رو الزامش کردن غذا رو خور، اون گرسنگی رو نه درک نکرد، خب اون بگه باید غذا کنه، معذور هست ولی غذا داره. اما اینجا تناسب حکم موضوع ابتدا میکنه که این برای خاطر این کار خلاف غلط کردن شد. وقتی که مزهر شد خود شعر مقدر فرمود مشکلی تو نداری، اشکالی نداری این کار رو بکنی، سهرن این اقتصادی که به این مناس بوده اونم متفی میشه، دفاره داره نقدر. خب یعنی چه فدیار نفیم من نمی کنم خیلی اکشان بگه یه نهر فردی این نیست میگر داشته باشه خیلی جمله با عکس شرب و اینا اینا رو چرا دروغ خدا پیغمبر میبندی مثلا اینا خود این که جرأت به خرج دادن و در این مقام آمدن اشاره میخواست جلوشو بگیر. منتها یک البلتغورتی در کلام آقای خویی هست که او رو ما هیچ نمیفهمیم ایشون چه میخواد بفرمونه. این مسئله در کشف و این غطاء کاشف الغطاء شیخ جعفر کاشف الغطاء عنوان شده. اونجا ایشون میفرماید که شخص اگر مستر شد به دروغ گذشت باطل نیست، همچنین اگر صبی بود هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، اگر دروغی به خدای پیغمبر بست اونم اشکال نداره چون مؤاخذ نیست و قهرا اشکالی هم برای چیز وارد نیست. آقای خویی که مختارش این است که شخص مکلف اگر مستر شد روزش صحیحه در خاطر تناسب حکم موضوع که اقتضا میکنه این یه چوبی بخوره برن که چرا خلاف کرده، بعد انبول میگه انبول که خب اگر این شد شما از صبی رو هم بگید در این که اگر دروغ بر خدا پیغمبر بست روزش صحیحه. ایشون قلتو میگه که اصلا مقروب مثل که مسلم گرفته که روزه شهید صحیح باطله، آنی که شیخ جعفر کاشف‌الغطا بقیه ایمون میگه نه صحیحه، ولی ایشون مسلم گرفته که روزه باطله. بعد خواسته جواب بده، جواب این مطلب را ایشون میفرماین حدیث رب فقط قلم مؤاخذه رو برمیداره، الزام رو برمیداره حکم وزنی و امثال اینا به وسیله حدیث رب، ما نمیتونیم این حکم وزنی رو اثبات کنیم ایران. با اینکه این شما که میخواید بگید حکم وزنی به منات این است که مخالفت کرده با دستور شارع مقدس، شارع خواسته تنبیهش کنه محافظش کنی که این کار رو خود چرا میخوای انجام بدید، گناه کردی اینا، چون به این اعتبار میگه چون شخص مصفر که گناه نکرده مقتضی بوده برای چیزی، ولی در اثر اضطرار نامی پیدا شده بود. خب اگر حکم وضعی در خصوص اینجا بل انصراف گفته تابع حکم تکلیفیه، تابع به این است که انسان مخالفت کرده بشه با مولا، خلاف کرده بشه، طغیان کرده بشه مولا، در چه طغیانی نکرده که، و باید این حکم وضعی در خصوص اینجا باید حکم وضعیش هم بره کنار. همینجور که شیخ جعفر قاشقلو همین گفته، ما نفهمیم چیه. الان من عبارت میخورم و چیز دیگه مثل در نمیارم میشه. بعد ایشون برای اصل مطلب خودتونم که تناسب رو شما موضوع اتضاع میکنه که برای خاطر معاخذه ایست که شخص میخواد بخونه ازش شعار خلافی کرده میخواد چونش رو بزنه، ایشون یه معید هم ذکر میکنن. میگن معید مطلب این است که در اون روایت که گفت کذ باطله، ابو بکر گفت فلکنا، گفت فلکنا، اون وقت میگه از این استفاده میشه که کرنه او فهمیده که بطلان فقط مال کسی است که مختار باشه، مال مختار نه بطلانی نیست. حالا این چه ارتباطی داره، چه تأییدی برای مطلب داره، کجاش استفاده میشه؟ او دیده او توی محل ابتلاش خداشون که مختار هستن محل ابتلاش و وهم باید روزه هاشون باطل باشه. اما شخص مشتر آیا روزش باطل میشه باطل نمیشه، این اثبات هم نفیان چیزی راجع به این چیزی در نمیاد از ایشون یه نهد تغییری هم باستن بگیرن. این هم ما نفهمیدیم شد قرد چیزی اینو من نفهمیدیم. ایشون منصرفون الال کذب المتعارف موجب للهلکه. اینا میگه که نه اون را چیز کرده که اونی که جهنم میاره هل دار نه سازه بگیم بگیم مراد از هلاکت هلاکت جهنمه. خب ما روزه های گرفتیم نه بطلان روزه هم به روزه همون واسه هلاک شدیم، جهنم هم باید بریم، همین هم باید باشه. خب این صورت هم دو حساب پرش کرده که ما عبدال خیلی از چیز داره. حالا اگر غیر عقل شد جهنم نداره، آیا باطل یا باطل نیست؟ چه ارتباطی داره با این فرزن؟ به موجود بحثی ما چه ارتباطی داره؟ نفهمیدم چیه؟ ایشون داره که مناسبت الحکم و الموضوع تقتضی ان یکون الوجه فی مفتریت الکذب تشدید الامر علی الصائم لیکون علی حذر منه و هذا کما ترای ینصرف الی الکذب الحرام فلا یعم المحلل لاجل الاضطرار او التقیه به وجه. یه چیزی حلال این حق. بعد فان قلت مقتضی ما ذکر عدم مفتریت الکذب بالاضافة الى السبی لشدوره انه حلالا به مقتضی ما دل على رفع قلم تکلیف عن و ان عمده و خطاه واحد. قلت کلا فان المرفوع انما هو قلم المؤاخذة والارجاء لا كل شيء ليشمل الاجزاء والشرائط والموانع. شما که گفتید که ما میگید چیزی که حرامه هست حلال نه، بچه که براش حرام نیست، این که شما اعتراف کرده این موضوع فلا یه اون بود محلم لعجب الاشتراب اقید طبیعه به وجهه، میگید بچه هم که براش حلاله از اینا، میگید حلال تکلیفی. حلال تکلیفی نتیجهش حلیت وضعیه رو دنبالش آمده که آمده شما میخواد بگید اشترار حلیت تکلیفی داره، حلیت وضعیه هم دنبالش هست به تناسبات مهمی بچه هم حلیت تکلیفی داره، حلیت وضعیه هم دنبالش باید بره. چطور شما میگید اینجا وضع در کار نیست؟ شیخ جعفر کارتولتان فتوا داده، شما با این رو بیشن خیلی مسئله هم مسلم هم فرض کردید، اینو ما چطور کنید کنیم؟ حالا ما نفهمیدیم ایشون چی میخواد بفرماید. حالا فصل انصراف را یه چیزی ممکنه ما رو هم رفته انسان بگه بعید نیست، طول مدتی که ائمه معصومین دوره امامتشون بوده، خب اینا مبین احکام بود، هم ماه رمضان روز شب نداشته، محل مراجعه شیعیان بوده، در تمام این مدت حتما مطابق طبیعه فتاوایی بوده در طول مدت دادر و خلاف حکم اولی شهر، مسلم هست اینجور نیست که بگیم اینا رو ماه رمضان هیچ نه کسی مراجعه میکرده و یه حالا بزر کنار شب بیافتی که من از اینا محل اطلاع بوده در تمام این مدت. یک جا این که اینه بعدا روزه هاشون رو غذا کردن خیلی اثری تو روایات نیست، خب طبیعتا این مسئله برمونده بعد روزه هاشون رو غذا کردن از اینا، از این جور امور استفاده شنبه به موارد استفاده میشه. این جور چیزهایی که از واقع اصطرار خلاف گفتن این با چیزهایی یه مثل اکل شور نیست، اونجا میگه اگر ما بخوریم لن غذا کنیم نیست خود امام، غیر از این مسائل قضیه ای ذکر کردنه از اینا میشه انسان به شمی استفاده کنه که اطلاعی نداره، اولا اطلاعی نداره که صورت اضطرار رو بگیره، اون این جهت و این همه هم صحیح باشه. خوب اینا نه چیزایی که هست بخش این اونم یه الفاظی که هست همینجور میگن به کلاب چیزا هست هم نه ذکر شده تغریب میسونه هزا قصد در چیز سبا نصف بند دخل فی عنوان قصد المفتر به شرط الفعل به کونهی مفترن. خب کسی دروغ میخواسته بگه بعد دانشون این حرف راسته، میگه این اگر کسی علم داره که مفتره کذب علی الله و رسول مفتره و قصدم داره برای این لاویه داخل عنوان قصد مفتر میشه نمیشه باطل، این حرف ای را این مثلا یه جمله ای در کلمات شرح ایشون هم چه از باشه ایشون یا آقای حکیم اینا خیال شده که اگر کسی علم به مفتریت یه شیعی باشه این عبارت اخرای قصد افتاره، من میدونم که این مفتره و خب قصد افتار لازمش هم عبارت از قصد افتار بودنه که این چیزم باشه، ولی به نظر میرسه که نه ممکنه علم به مفتریت یه چیزی باشه قصد عنوان افتار نباشه یا قصد عنوان مفتر نباشه. مسئله علم یه مسئله ایست، مسئله قصد مسئله دیگری است. شما الان فرض کنید میرید یه جایی یقین دارید در اونجا از شما تجلیل میشه یا توهین میشه امثال اینا، این رو یقین دارید، ولی یقین داشتن ملازم نیست برای اینکه مقصود شما علت غایی عبارت از این است که شما برید اونجا از شما احترام بشه یا برید اونجا مورد توهین قرار بگیرید. میدانید که اگر برید اونجا مورد توهین قرار بگیرید. علم غیر ترتب غیر از محرک بودنه. نزا ببینید در باب سفر معصیت میگن غایت معصیت باشه، یعنی محرک انسان اینه که من برم طرف میخواد بره شراب بخوره، بذار در اونجا یه معصیتی حاصل میشه، ولی محرک شرط نیست، این مقصود نیست، معنونه. خب شخص ممکنه که جو الله و رسول را این را بدانه که جز مفتراته، ولی اما به همین منظور که ما یک کاری بکنیم که روزمون باطل باشه هدف قرار بگیره و طلاب روزه، این ملازمه نداره. مقصود بودن باید هدف قرار بگیره و اینجا معلوم ممکنه باشه ولی مقصود نباشه. این تعبیر تعبیر مساومی در تعبیره، منتها ممکنه ما بگیم که فرقی نداره در بطلان مقصود باشه یا معلوم باشه، خودش موضوعیتی داره، تصمیم افطار نیست، انسان تصمیم نگرفته خود افطار کنه، خودشو تصمیم گرفته یه شیعی را که میدونه که لازمش افطاره، لازمه اون از عدله ای که حکم بطلان صبح استفاده میشه فرقی نداره، چه مقصود باشه چه معلوم باشه. تعبیر یه فرق تعبیرات ضعف تعبیر داره. این یک عدم غصت صبح و علم به افتاد که عدم غصت صبح هم چون اون یعنی مشترک میشه با بین هر اون وقت یه مطلبی هم این جایی که این فتوا رو دادن با مسئله چهارمی رو که در بحث نیت گذشت یک نحو تحافظی داره. در بحث نیت اینجوری دارن میگن در این که اگر کسی نبل امشاک ان جمیع المفترات ولیکن تخیل ان امن المفتر الفرامی لکن مفتر فهم تقابه و پیش قاتله و کذا هزار مثلا نیاورده لیکن فی نیت هل امساک اما ادا قرار داد اونم باطله. و اگر فی نیت هل امساک اما ادا نبود لم یلاح فی نیت اما ادا اقوا صحته. اونجا کسی بی که نمیدونه مفتریتش همونجا دو شرکش میکنه، یه شرک های مطلق میکنه یه شرک های کسه هست. اونی که ما میفهمیم اون دیگه باید اینجا قبلا بحث کردیم، ولی در من به نظرم یه تفسیر دیگه در کلام آمد، او عبارت از این است کسی که قصد اجمالی داره تصمیم گرفتی که هرچی مفترات هست او رو ترک کنه ولی نمیدونه ارتماس کجا مفتلاته، اگر میدانه او رو تصمیم عدم میگره چون چنین قسم فعالی رو داره پس گرفته. این دیگه دو صورت داره شخص، یه مرتبه این است که اون اراده اجمالی که داره در یک اراده تفصیلی برخلاف اون اراده اجمالی داره، میگه من روزه میگیرم نه جزئی که ارتماس داخلش نیست، ترکل ارتماس داخل این نیست، یه همچین رسم میکنه. این اراده فرسیلیه که برخلاف اراده اجمالی باشه این روزش به درد نمیخوره. یه مرتبه این است که نه اراده اجمالی داره به تفصیل هم فقط در ارتکازش یه چیزی هست و الا به تفصیل توجه به اجزا نداره. شما خودتون که روزه میگیرید مگر تمام اون دهتا چیزا رو موقعی چیز از ذهن میگذرونید، شما در ارتکازتون اونا هست. میگه اگر به تفصیل و خلاف اون چیز اجمالی میشه باطل، اما اگر به تفصیل نبود و در ارتکاز بود همون حسن فاعلی که تصمیم گرفته بودی در همه چیز اجتناب بکنید این کافی است. میگه نوع افراد عوام مسائل را نمیدونن ولی حسن فاعلی درشون هست، عملا هم وقتی که اعتماد نکردن این روزه سیره قائم شده برای جوازی، اما در خصوص اون زمینه که اصلا به تفصیل هم توجه داره مسئله رو اشتباه میگه این نه این اعتماد شونه، اینجا بگیم که حکم به صحت بکنیم ملازمه نداره حکم به صحت بشه. اونجا خلاصه ایشون تفسیر قائل شدن، اینجا تفسیر قائل نشدن و حق این است که ما باید همون تفسیر اینجا رو اونجا بیاریم.